الله الرحمن الرحیم. خب آخر جلسه گذشته آقای جمله‌ای فرمودن، گفتن که من یه اشکال روشی دارم به بحث و دخالت دادن قصد. حالا اون اصل خود اشکال روششون را من خیلی تصور واضحی نکردم که اشکال روشی یعنی روش را چطور باید تغییر بدیم. حالا اگر تو ذهنتون هست مطلب یک کلمه توضیح بدید، اگرم نه که من بله، من اونی که عرض من بود این بود که مسئله شخص اعتباری و اون بحثایی هم که کتابش هم به من دادن، کتاب خوبی، بحثای خیلی مورد نیاز که مهمه که این بحثا مطرح بشه، با اون چیزی که ما دنبالش هستیم تفاوت میکنه. شخصیت اعتباری خب یه عنصر حقوقی است که وکلا او را به عنوان یک طرف حساب، یک شخصیت در نظر میگیرن و چیزایی را بر او اعتبار میکنن، حتی ملکیت را، ملکیتی که به ارث نمیرسه، مال خود اوه، مال اعضا نیست. شرکت سهامش وقتی مالک هستن، وقتی وفات کرد صاحب سهم، سهم میرسه به وارثش. اما مثلا اموالی که دولت داره، بانک داره، این وقتی اونا صاحبینی کارگزارها وفات کنن به ارث نمیرسه، مال خود این شخصیت. خب این جهت مشکلی نی، ما شخصیتی داریم حقوقی و بسیاری از احکام را برای او قرار دادیم، بحث‌های فقهش هم میبریم جلو. کار ما الان مشکل‌تره در شخصیت حقوقی کارگزاران اموری که مربوطه به یک شخصیت اعتباری هم انسان ها. ما بحث فقهیمون میره سر اون شخصا، قاصد هست، بچه هست، مجنونه، امثال چیزا رو براش اجرا میکنه. خب یه چیزایی برای خود اون شخص اعتباری در نظر میگیره، کارگزارها کار آسان میکنن. اما در بحث هوش مصنوعی اون چه که بحثا پیچیده میکنه که خود کارگزار، هوش مصنوعی خودش کارگزار. اینجور نیست که یه شخصیت حقوقی باشه که کارگزارهاش انسان ها باشه. وقتی خود کارگزار هوش مصنوعی شد، ما باید از نظر فقهی حرف بزنیم اینجا را. الان کارگزار عقد را اجرا میکنه، ایقاع عقد میکنه، قبوله یا نیست؟ حالا خودش مالک عرض کرد، مالک باشه یا نباشه، شما میتونید برای یک هوش مصنوعی به عنوان یک هویت حقوقی که گسترده که شد مالکیت هم در نظر بگیرید، مشکلی هم نداره. اما به عنوان یک شخصیت، ملکیتش، اما خودش میخواد عقد اجرا کنه، الان کارگزار خودشه، چه کارش بکنه؟ اجازه هست یا نه؟ فرمودید که اصلا چرا قصد اینجا مطرح میکنی؟ چون خلاصه این کاری که الان این انجام میده به عنوان کارگزار در عرف اوخلا عقد است و اوفو بالعقود او رو میگیره. خب حالا یه مسئله این بود که این یه مبناییست که شما میفرمایید علی جمیع المبانی، باز ما باید حرف بزنیم. یعنی کسی که میگه این اوفو بالعقود، این عقد است و شاملش میشه، خیلی خوب، طبق مبنای او قصد بره کنار. اما خب مبانی دیگه هستن که همینا قبول ندارن، طبق اونا باید بررسی کنیم قصد اینجا داریم نداریم، چجوره، و مثلا قصد پای محور. بنابراین این که روش میگن روش صحیح نیست، این اگر باز توضیح تو ذهنتون هست بفرمایید. من به گمانم بررسی مسئله قصد و انواعش و اینا رو با ما هنوز باز نیاز داریم. مثلا در همین قصدی که در عبادات ما داریم، قصدی که در عرض کنم امور عادیه داریم، با قصدی که در عقود داریم، اینا هر کدوم فرق میکنه. مثلا یه قصد مطلق داریم در همه جا هست. شما یک مأمور اجراء حد که حاکم شهر میگه که حد را اجرا کن. میتونه تا قصد نکنه، تا تازیانه بزنه، ما قصد کنه. اما خب این قصد تازیانه زننده کجای کار است در فقه؟ دخالت؟ نه قصد شرط، نه فقها براش بحثی کردن، ولی قصد نیاز. این قصد طبیعیه تو هر کاری میاد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کاظرونی در یزد، از علمای بزرگ یزد بودن و بزرگوار. ایشون برای ما هم سنین کم بود، مثال هاشون یادم مونده، میخواستن تفاوت دایی را با اختاره به بال بگن. آخه طلبات دچار وسواس میشدن، ایشون هم خودشون از کلماتی که زیاد تکرار میکردن، خدا رحمتشون کنه، وقتی میدیدن یه طلب دچار وسواس شده به تمام معنا غضب میکردن. پیرمرد و سید و بزرگ عالم، این معلوم بود از چهرهشون، اصلا ناراحت میشدن. از جملاتی هم که میفهمیم میگفتن که به جدم خودم مبتلا هستم، به جدم خودم مبتلا هستم. حالا 80 وقتی به جدم خودم مبتلا هستم، این طلبه جوان را که میدیدن که یا الله الان مبتلا شده، این ناراحت میشدن، با یه تعبیر خیلی شدیدی برخورد میکرد. خدا رحمتش کنه. وقت میخواستن که اون کسایی که تو نیت دوچار وسواس میشدن کامل براشون توضیح بدن که بابا نیت که این نیست که تو دنبالش، این اختاره به باله. اختاره به بال مواردی مستحبه، اگه همین مستحب بخواد زمینه وسواس نفراهم کنه مکروهه، یا اصلا در درجه حرام تکلیفی. حالا وضعی هم نگیم، بعضی که وضعیش هم فرمودن تو فتاوا هست میگن وسواس مثلا باطله. حاجی آقا نه، تو جلساتی که میفرمودن حاجی آقا بهجت میگفتن نه، مبتل نمیدونستن. این خیلی آسان بود فتوای حاجی آقا که وسواس مبتل نباشه. ولی ما حاجی آقا چجور توضیح میدادن با این بیان ملیح خودشون؟ همون روز اول برای مثل من طلب جا انداختن که اختاره به بال با دایی تفاوت میکنه. میفرمودن که شما یه پول بدید دست بچه 5-6 سال، میگه برو نون بگیر بیا، میدوه میره میگیره تو برمیگره میگه بیا نون. فرمودن که این ذهن این بچه را توجه کنید، رفت و اومد یه دفعه تو راه بگه، یه دفعه چه برسه که تکرارم بکنه، دائم تا اونجا میرسه هی بگه که من دارم میرم نون بگیرم، من دارم میرم نون بگیرم. گفت یا نگفت؟ نگفت. پولا گرفت، رفت نون گرفت و آمد. یه بار تو ذهن با خودت من دارم میرم نیا، رفت آمد. قصد نکرد یا کرد؟ قصد کرد. قاصد بود، بدون قصد چطور انجام داد؟ میگفتن قصد یعنی دایی، نه اختاره به بال که بگه من دارم 4 رکعت نماز ظهر میخونم، من دارم الان میخوام تلبیه را ایقاع کنم. حالا در مثل تلبیه اونا تلفظ بهش، اختاره به بالش مستحبه، چون امر مهمیه. همونجا میگه وسواس نیادام، ولی خب استحباب. ولی تفاوت ظریفیه بین این که بگه من دارم میرم نون بگیرم با این که یک بارم نمیگه ولی میگیره میاد. اینا میگیم یه قصد دایی طبیعی که تو همه کارا هست، اجرا کننده حدم همین قصد داره. اما همین قصد برای وکیل شما، اگر هیچ خبر ندارید، امور مالی دونا دادید به یه وکیل، میخواه بره زکات مال شما را به وکالت از شما پرداخت کنه، این قصد طبیعی کافیه یا نه؟ اینجا ممکنه باید استفتا کنید. شرط زکات چون عمل عبادیه، قصد قربت شرط صحت اداست. این وکیل باید قدرت اینا داشته باشه که شما ممکنه 5 سال بعد بفهمید اصلا زکات را دادن، مصرفش تمام شده، همه چیز گذشته، شما میفهمید. وکیل میگه زکات منو دادی؟ میگه بله. با نیت قربت دادی یا نه؟ ببینید، یعنی همه جا نیت یه جور نیست. گاهی نیت فقه بهش عنایت داره، مثل نائب در حج که عرض کردم. نائب حج باید قصد قربت کنه، نماز استیجاری میخونه، روزه استیجاری میگیره، باید قصد قربت کنه.
وکیل
مزنه اختلاف فتوا هست. ملاحظه میکنید این فرم. من دارم به عنوان این که اگر اتفاق بود راحت بود، اما همینجا وکیل قصد قربت میخواد نمیخواد. آخر شما عقد الوکاله رو معنا میکنه در چی؟ میگید وکیل اونیست که کار موکل را انجام میده، یعنی گویا خود موکل است. آیا خود موکل فقط اخراج مال به همون اداء محض بدون نیت قربت کافی بود یا نبود؟ اینجا وکیل اخراج زکات از مال او کرده، یه بیان اینه که خب اکتفا میکنیم به نیت تقدیری قربت مالک. خب این یه جور است، میگید پس نیاز نیست. وقتی میگید نه این نیت تقدیری کافی نیست، و اصلا 5 سال بعد اموالو داده رفته خارج، مثلا 5 سال بعد برمیگرده میگه اموال من زکاتشو دادی یا ندادی الان؟ میگه بله هر سال دادم مثلا. خب او که اصلا خبر نداشت. آیا این نیت تقدیری او کافی بود یا نبود؟ برای وکالت هم همینه، مثالهاش خوب.
اون زمان که اموال به او سپرده بوده که به وجود شرعیه در میخواد.
ممکن اصلا غافل بوده. وکیل است دیگه، همه کارهای او را از طرف او انجام میده. درست مثل او، مثل الان نائب حج چطور نائب دیگری چطور قصد قربت میکنه؟ بله. نماز استیجاری چطور قصد قربت میکنه؟
هست خوش
شما واجب توسل یا چطور معنا میکنید؟
ظاهرش اینه که واجب توسلی دیگه قصد قربت میتونه باشه یا نباشه.
بله، اون باید داعی امر الهی باشه. قصد قربت یعنی داعی امتثال امر، قصد قربت فقهی داعی باید امتثال امر خدا باشه در اون. درست شد؟ وقتی داعی او امتثال امر خداست میگیم قصد قربت هست. خب حالا اینجا وکیل نیاز داره اینا یا نداره؟ قصد تقدیری کافی یا نیست؟ همین نظیرش تو حج پیش آمده بود، به گمان و مگاله تو مناسکا ببینید فقط آیت الله بهجت بودن که فرمودن این درسته، دیگران همه مناقشه میکردن. چی شده بود؟
بله همه اینا زمانم قصد فعل لازمه، این حتی اونی که تازیانه میزنه باید به قصد تازیانه باشه، بلا به یه قصد دیگه ای بزنه شاید داشته باشه. تو مواردی همه جا قصد فعل لازمه، حالا اینکه به دایی الهی باشه لله باشه یا نه اون فرق میکنه. حالا تو وکیل هم که فرمود اختلافیه، حالا خود وکیل هم باید قصد اخراج مال این شخص رو داشته باشه.
ببینید در واجب توسلی یکم مثلا دایی ریا داره، شما میگید مجزیه ولو ثواب بهش نمیدید. همون کسی که اجرا حد میکنه میتونه ده ها انگیزه همراهش باشه، ولی شدیدتر نزنه، همونی که وظیفه است انجام بده. دوایع مختلف او مانع نمیشه برای اینکه حج اجرا شد حد و مشکلی هم نداره. اما در اون قصد تقدیری موکل کافیه. یعنی عرض کردم تو جایی که پیش اومد و ایشون فقط فرموده مانعی نداره، دیگران گفتن نمیدونم. جالب بود یه وقتی بود که رسیدن در حج برای ذبح گوسفند، وقتی برسن که گوسفند آماده باشه راحت باشه کار سختی بود، خیلی ها میرفتن معطل میشدن اذیت میشدن. یه آقای وارد شده بود در مذبح، در اونجا دیده بود گوسفندای آماده کسی هم نیست، خلوت. حالا رفقاش هم تو کاروان وکالت به اون نداده بودن، او خودش او از طرف اونا کشته بود بدون اینکه وکالت بگیره. اومدن استفتا کردن، ملاحظه کردید؟ میگفتن وکالت نداشته او، همطوری میکشی و به طرف زید، او باید وکالت بده قصد کنه. خیلی ها نمیدونم غیر از حاجی ها، حاجی ها فرمودن این وکالت درسته. چرا؟ چون لوکل قصد تقدیری، یعنی همونا میگفتن بله بله حتما وکیل هستی، خوشحال هم میشدن. کسی که وقتی بفهم خوشحال هم میشه که تو این کار انجام بده و وکیل منی، ما بگیم نه باید حتما این. این حالا اختلافه، میخوام بگم مزنه این هست، اختلافه نه. ایشون فرمودن که مجزیه، همین ذبح گوسفند، چون اونا راضی بودن به اینکه از طرف اونا بکشه، همین رضایت اونها وکالت، مثل وکالت معاتاته. چه جوریه؟ ما به العقد معاتات، اونم رضایت تقدیری او در ایکال کافی دونستن. اینجوری فهمیدن. حالا اگه دیگری هم فتوا داده باشه خوبه، من بدونم خوبه. به نظرم اون وقتی که ما بودیم کسی نبود غیر آجی ها بگن که این کشتن مجزیه، میگفتن مجزی نیست، دوباره باید لب کن. خلاصه این قصد اینقدر اهمیت داره، بنابراین تو این مسائلی که امروز پیش میاد اینا هی داره غامز میشه. سیره اقلا بگن این عقد، جلسه قبل عرض کردم که عقدای پیش میاد ابتدای کار، خیلی هم پیچیده، اقلا معلوم نیست اگر بفهمن اینا را اجازه بدن، و حالا هم که داره هی گسترده تر میشه. الان کارهایی که به شدت داره انجام میدن اینه که انسان و هوش مصنوعی بشن با همدیگه مرکب، شما ترکیب هم بشن مرکب، اجزای از اینا رو بذارن. سه جور الان داره انجام میدن، این که یه وسائلی رو که میخوان نصب کنن، جمجمه شخص رو بر میدارن، توی خود مغز اون چیزی رو که میخواد
تراشه
چیپسه عرض کنم که، یا اون اسم الکترونیکیش، ولی چی هست اونایی که میچسبونن، اسم معروفی داره، بله؟ نه اون متاورس که چیز دیگه، نه تراشه ها اون جسم میشه، اون چیزی که سنسوری که درک جذب میکنه و پالس های الکتریکی را یا مغناطیسی را ثبت میکنه و ارسال میکنه. نه لغت معروفی داره. نه اون فیلم اینا، نه یه وسیله بگم میبینید خیلی شنیدید، حالا الان لغتش نه 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 آقا نه. خب حالا بعدی هم این وسیله ای که میچسبونن روی جمجمه شخص اسمش چیه؟
فرستنده، یه نوع فرستنده.
بله نه بله آقا دیدید که اسم، بله اون اسم لغتش میبینید زیاد شنیدید. حالا یه دفعه دیگه این قدرت نمای خداست برای اینکه الان نشون بده که چجوری ذهن ها، بله اتفاقا با همین کارهایی که میخوا انجام بدن، این شبیه لغت دیود و ایناست که الکترود یادم اومد، الکترود، نه الکترود همه شنیدید، اینایی که میچسبونن الکتروده، الکترود خیلی معروفه. این الکترودها میرن چه کارش میکنن؟ توی خود مغز میذارن. اینا رو میگن روش های تهاجمی. گاهی میان نه، جمجمه رو برمیدارن بین جمجمه و قشر مغز، اصلا داخل مغز نمی کنن ولی نزدیکتر. بله اینا میگن نیمه تهاجمی. یه روش غیر تهاجمی هستن، همینایی که دیدید روی جمجمه بدون اینکه عمل جراحی کنن جمجمه رو بردارن، این الکترودها رو ببرن تو، اون چیپست ها رو امثال اینا رو بذارن اندرون، همین رو فرا جمجمه بیرون جمجمه میگذارن و شروع میکنن با هم کار انجام دادن، و اون وقت ارتباطات گسترده‌ای که شروع میشه. الان هم چیزای همین متاورس که حالا آقا گفتن اون یه جور دیگه ای از کاره، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، نام نزدیک همه. واقعیت مجازی با چیزای خاصی که کمک میکنه مشاعر ما را، تشکیلاتی را براش فراهم میکنه که مجازی و واقعیت مجازی پارادوکس هم نیست، یا واقعیت افزوده‌ای که دیگه اصلا اون ابزارم نیاز نداره، نرم افزار و فقط همین دوربین و واقعیت افزوده تو خونه او یه دمو دستگاهی به پا میشه که این کار رو دارن انجام میدن. خب حالا ببینید الان وقتی ترکیب صورت گرفت، این قصد از یک شخص میاد، گاهی از اون هوش مصنوعی میاد. قصد او را قبول داریم یا نداریم؟ مسائل فقهیش باید روشن بشه. الان همین حافظه لغتی که تو چیه ما فراموش کرده بودیم، شرایطی میشه که میتونه این حافظه را کاری بکنه، همین لغتی که ما یادمون رفته بود با یک کمک کاری از او فراموش نکنیم. دیدم اینا آمده بود، خانم جاسوسی رفته بود و چقدرم جاسوسی ها مهم انجام داده با من اسمش ها نمیدونم، از چیزایی که خیلی سبب فعالیت او میشد برای اون داعش و رئیسش و کارهایی که با اونا داشت و براش جاسوسی میکرده، بعدش هم کشته شده بود. گفتن که چیزی براش کار گذاشته بودن، حافظ قرآن بود، قرآن حفظ نکرده بوده به عنوانه، چیزی به او تو بدنش گذاشتن. خب اینایی که باشن ببینن حافظه، یعنی شما حالا ببینید کجا رسیده کار، که حالا این الان با این اطلاعات ترکیبی قصد او، خلاصه چی بگیم، واقعا اون قصد قبلی عرفی اخلاقی هست یا نیست؟ کسی که با این افزوده ها قرآن حافظه، قصدهای بالا بالا میکنه، حرفای مهم میزنه، اینا را باید براش حرف بزنیم. خلاصه این قصدها اون قصد قبلی هست یا نیست؟ خلاصه الان این سوالاتیه که به گمانم علی حال جا داره که ما این چیزایی که داره انجام میشه. الان گفتن همین تازگی شرکت، چند تا شرکت های معروف هوش مصنوعی، یکیش که همون شرکت علی باباست، که خب حالا درسته که علی بابا از یه داستانیه، ولی خود همین واژه و ریشه دار بودنش جالبه دام، که از مهمترین شرکت ها با سرمایه بسیار بالا در هوش مصنوعی همون شرکت علی باباست. بله، عرض کنم که اون ظاهره اون شرکت متا دیدم گفتن اعلام کرده که ما الان داریم با ترکیب همین مسائل، یعنی ترکیب ارتباط با انسان و توسعه همین مدل های زبانی بزرگ. مدل زبانی بزرگ چه بود؟ مدل زبانی اصل درک زبان بود، یادگیری ماشین بود. مدل زبانی بزرگ زبان طبیعی بود، پردازش زبان طبیعی بود، صورتی بود که یک ماشین غیر از مثل اینکه درک زبان‌های سیستمی فقط نکنه، شما زبان منطقه گذارها امثال اینا ریاضیه، زود ماشین میتونه اونا رو یاد بگیره، اما اینکه ماشین پردازش زبان طبیعی رو یاد بگیره، این خیلی روش زحمت کشیده شد. خروجیش هم الان چی شده؟ این هوش مولد که دیدین فوری خلاصه گیری بکنه، حرف بزنه، مطلب به شما بگه، محاوره بکنه. اونی که مبدع کار اینا بوده همین مدل زبانی بزرگ لارجه، که چه کار کرده؟ میلیون ها، شاید من یه جایی به چشمم میلیارد و تریلیون هم شاید من به چشمم خورد، یعنی خیلی کار، یه چیزی میگیم ها، یعنی یه مدل بیاد با شما محاوره کنه چند صد میلیارد پارامتر رو در نظر میگیره. ملاحظه کردید؟ اینا رو در نظر میگیره تا باشون، یعنی اینجوری. خب الان این مدل زبانی رو اومدن ترکیب کردن با پردازش امواج مغناطیسی، میدانهای مغناطیسی مغز، یا اون خود پالس های الکتریکی مغز. چند خدای متعال در بدن ما عجایب قرار داد، یکی از مهمترین چیزهایی که تو بدن ما هست کنش واکنش های شیمیایی، که طب قدیم در کتب قدیم، حکمت قدیم اسمش هم میذاشته حرارت غریزی. حرارت غریزی یعنی بدن از خودش منبع تولید حرارت. این که الان چلو چند 37 درجه بدن حرارت داره، اینا میگفتن حکمای قدیم تو منظومه الحرارت الغریزیه، یعنی خود خدای متعال بدن رو طوری قرار داده. مبدأ این حرارت چیه؟ اون متابولیسمی که تو بدن ما صورت میگیره که این حرارت تولید میشه. بله؟ بله، تمام فعل و انفعالات شیمیایی، یعنی در اثر تجزیه و ترکیب این حرارت تولید میشه در بخش سلول. میگفتن هضم رابع، آجی ها میفهمیدن خورده به هضم رابعش هم رسونده. این اصطلاح طب قدیمه 4 مرحله برای هضم قائل بودن: هضم معدی یا هضم فموی، معدی کبدی، دم نه هضم معدی، هضم کبدی، هضم دموی، هضم عضوی. تو منظومه مرمه های سبزواری به نظر اونا رو داره، ما منظومه رو مباحثه کردیم خودمون، به گمان اینا رو حاجی فرموده بودن. خیلی هم مطالب دلنشینیه. در هضم معدی تو معده است، بعدش مرحله بعد وارد کبد میشه، هضم کبدی، بعد از کبد میره هضم دموی، مرحله خونه، آخر کار هضم عضوی، همونی که الان میگیم متابولیسم نهایی، یعنی اونی که سلول های بدن اونایی را که خون داره میاره حاملشه وارد میکنه در خودشون و سلول میسوزونه اینا را. یکی از مهمترین سوخت و سازها در بدن ما تو سلول های بدن ما. خب حالا چطور شد اینجا آمدیم؟
ها
بله.
مسائل پزشکی هم
ها این را داشتم. بله بله، جزاکم الله خیر. خدای متعال در بدن ما این شؤونات مختلف را اعمال فرمود. یکیش این حرارت غریزی است که منشأش چیه؟ فعل و انفعال شیمیایی است. اما وقتی میرسید به دستگاه سیستم شبکه عصبی که دماغ است و کاراش انجام میده، اون یه بخشی ازش در مغز ما فعل و انفعالات شیمیایی و رد و بدل شدن اطلاعات و پالس ها و اینها هست که تو مغز انجام میشه. یه بخش مهمش الکتریکیه و بعدش هم امواجیه که ساطع میکنه. الان امواج ساطع شده را دیگه خیلی به راحتی همین با الکترودها و امثال اینا و غیر اونها مکرر من عرض کردم، از کلمات مهم کتاب مبارک توحید صدوقه که حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه وقتی میخواستن بگن خدای متعال لم یلد ولم یولد، حضرت مثال زدن فرمودن که لم یلد خدا نزاییده، کما یخرج الاشیاء اللطیفه از یک معادنش، شیئای در این لطیفه از یک منبعی ساطع میشه، ما نمیبینیمش. الان این کنترل هایی که همه دارن، مخابراتی که هست، یه امواج لطیف از اینا ساطع میشه، ما نمیبینیمش. لم یلد، خدا از او چیز لطیفی صادر نه، اینجوری نیست. وقت مثال که از زدن گفتن که خروج البصر من العین، تعبیر تعبیر اسمت هست، بصر از عین خارج میشه، واقعا هم اینجوریه. یعنی ما که نگاه میکنیم خودمون خبر نداریم، یه سیاله با یه نیرو با یه پشتوانه انرژی سیاله ارسال میکنیم تا ببینیم. چند بار دیگه هم عرض کردم، دیگه یادم میاد، من که اینجا محضر شما هستم مریض شدم، به همین لحظه رسیدم که اگه اونو ندیده بودم الان شما سخت دونم حال منو. اون قد تو مریضی ضعیف شده بودم، شخص میومد جلو من، چشمم باز بود، نورم بود، ولی قدرتی که او را ببینم کیه جلو من نداشتم.
جای
اونجا فهمیدم که بله
میگم الان جای حاشیه آقای فاطمیه.
بله یعنی خیلی برای خود من جالب بود، عجب. ما به راحتی نگاه میکنیم، میگم خب نگاه کردم، این که دیگه زور نمیخواد، نیرو نمیخواد. چرا؟ خود نگاه کردن و دیدن ارسال یه سیال بصر من العین. آدم که رسیم عجب، ما در گوش تا نیرو مصرف نکنید نمیشنوید، سماعش یه جور دارید نیرو مصرف میکنید، استماعش بالاتر، گوش بده یه جور دارید، گوش بهت خورد شنیدی فقط ها یه جور، چشمم همین که خروج سمع من الاذن، شاید حضرت اضافه هم فرمودن یادم نیست. منظور اینا رو خدای متعال برای دماغ، برای درک ما قرار. خب یکیش چیه؟ همین چیزاییست که الان با مغز انجام میدن، ثبت یرحمکم الله، ثبت اون علائم الکتریکی مغز، جریان الکتریکی تو مغز هست. هر جریان الکتریکی یه میدان مغناطیسی برای خودش تشکیل میده. اینا ضوابطش دیگه امروز. بله؟
بله
بسیار ضعیف. بله بسیار ضعیف. هر سیمی که داره از او برق رد میشه، دور او یه میدان تشکیل میشه. میدان واقعیتش چیه؟ توضیحات مثلا نسبیت و فیزیک پیوسته با فیزیک کوانتوم و گسسته تفاوت میکنه. توضیحات این میدان تفاوت. میدان آیا یه واقعیت پیوسته؟ فیزیکدانای اوائل قرن بیستم قائل به این بودن. بعد که کوانتوم خیلی پیشرفت کرد، الان ابا ندارم، میگن که خود میدان مغناطیسی هم کوانتوهاییست، یعنی گسسته است. مضرب هایی از عدد صحیح ذرات در انجام فعل است. خب الان همین در دماغ خدای متعال قرار داده شبکه عصبی ما توسط جریان الکتریکی زائد بر فعل و انفعالات شیمیایی، چون فرق داره با هم دیگه، ترکیب و اینا شیمیایی در مرحله شیمیه، اون در مرحله الکترون هاست، تفاوت میکنه با هم دیگه جریان الکتریکی. و عرض کنم که و میدان الان اینا رو اطباء و تو هوش مصنوعی به شدت دارن ازش استفاده میکنن.
میدان های عصبی انسان تولید میکنه.
بله.
میدان های مغناطیسی در انسان هم در نورون های عصبی هست.
بله. یعنی تبادل اطلاعات بین نورون ها بخشش حوزه ای که رد و بدل میکنن اطلاعات را شیمیاییه. ولی بخشش همطور هست الکتریکی است که تولید میشه و یه بخشش هم که میدانم که پس داره. ولی زا الان دیدم، حالا اینا داشتم توضیح میدادم که این شرکت متا اعلام کرده که ما الان شروع کردیم برای تلفیق دو چیز. نگاه کنید، تلفیق زبان، مدل زبان بزرگ با دریافت اون علائم و پالس ها و سیگنال های مغناطیسی روی جمجمه. یعنی دیگه نه نیازی به جراحی دارید و هیچ تا اینا نیست، همین روی جمجمه دریافت میکنه اون سنسورها و بعد چه کار میکنه؟ با اون مدل زبانی که داره، که الان نوشته روی 35-6 نفر آزمایش کردن، وقتی داره کسی چیزی رو مینویسه زبان رو داره به کار میگیره، درست شد؟ اونم مدل زبان رو بلده، بدون اینکه ببینه او چی نوشت، اسکن کنه که چی نوشت، از رو اون پارس های مغز او و مدل زبان که بلده ترکیب میکنه، همینجوری از حفظ میگه او چی نوشت. شما بله متوجه چه عرض میکنم که؟ و حالا دیگه هم از این برید جلو، شما دارید مینویسید، بله
حتی ننوشته
دیگه. بله اون دیگه میره، وقتی شما رفتید جلو دیگه برش متبره میکنید.
لابد مرحله مدیریت
اینا رو ساخته بر اساس آیات سوره یاسین، الیوم نختم علی افواههم و تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم. شما بدون این که حرف بزنید کلن چی دریافت های شما رو میگیره، هیچ حرف نیاز نیست.
بله. ولی این
حتی در کارهای قضایی بازجویی نیاز نیست متهم حرف بزنه.
بله حتی
فقط یه تصاویری از جلوش میگذرونه، بعد این تصاویری که میبینه یافته‌هاشو که میگیره چی
و پس میده. بله الان آقا فرمودن، نه مدتی پیش شایدم عرض کردم خدمتتون، آمده که حتی مثلا یه کسی نیم ساعت پیش، یک ساعت، یک ماه قبل یه جای یه چیزی را دیده، الان میان اسکن مغز او میگیرن، از اسکن مغز او میگن دو هفته قبل در فلان جا فلان چیزا دیده و همون چیز، اون تصویری را که دیگری هم ندیده را میارن تو مونیتور.
FMRI.
بله. که
FMRI.
که خلاصه
بچگی هم اگر چی خاطرات بچگی شما را هم حتی چی میگیرن.
بله.
نه 500,000 تومان 500,000 تومان میگیره تو این تهران، پارت تهران چی؟
خب
یکی از اتباع ورده میگیری شما خاطرات بچگیت هم هرچی هست برای چی پرینتشو بهش؟
نه نه ببینید
FMRI.
بله درسته. نه
من وقتی که اومدن بازدید کردم حدود 3-4 سال پیش وزارت دفاع، بعد پروژهش هم اسمش پروژه یاسین گذاشته بودن.
بسیار.
بعد حضرت آقای نیم تا 45 دقیقه اونجا نشستن، بعد فرمودن مثل غربی ها اسم اینو اگر خواستید بذارید یا یاسین خیلی خوبه، اما اگر خواستید اسم دیگه بذارید بهش بگید دستگاه آشکار کننده زبان اعضا.
بله بله،
یاسین هم هست. حتی حالا اگه یه دفعه نیاز داشته باشید همین شکلی میتونه بیاره به شما بگه و همونجا بهتون میگه، یعنی افراد که آیا تو جاسوس هستی نیستی، اگه هستی جاسوس آمریکایی اسرائیلی.
این کتابشو به من نگاه
کنید، همه چیش هست
در اطلاعات هم جایگذاری میکنه
جان؟
اطلاعات مثلا خاطرات بچگی رو پاک کنه یه چیزی دیگه بذاره؟
نه، اون FMRI، این پروژه یاسین با اون FMRI با هم دیگه با هم فرق دارن.
بله.
اون FMRI سیستمش خیلی قویه، به اندازه این اتاق تقریبا.
این کاری که گفتم میتونه انجام بده؟
کدام کار؟
که پاک کنه یه چیزی جاش بذاره.
نه، پاک کردن اون کار خداست. ببینونم فقط میتونن بگیرن یافته ها رو بگیرن. اون پاک کردن ها کار خداست و یه تو کار خدا.
بسیار خوب. خب خیلی عالی، جزاکم الله خیر.
جدیدی ها آقا برات بذارت اطلاعات اینو قبلا شدودی میگن گفتم برو خرس بگی به اطلاعاتی، رفت یه خرگوش آورد و گفتم این خرس، میگم ازش بپرسید میگه به خدا خرس. ما اینا شدیدی اونلاین نشه.
حالا اونی را که من دیدم و یادم اومد، غیر فرمایشات ایشون که خاطرات همه اینا را گفته بشه، نکته مونیتور کردن تصویر، باز کمی تفاوت این که از دماغ او اطلاعات را بیاره پرینت هم بگیره یه چیزه، این که ببینید یه کسی مثلا رفته یه حیوانی را دیده که تا حالا هیچ کس ندید، درست شد؟ خب میتونه بگه شما در دریا حیوانی دیدی که تا حالا ندیده بودی، پرینتش هم بگیره. یه وقتی میگه نه اصلا من چی کار دارم، من میخوام با اسکن مغز تو ما هم ببینیم تو چیزی دیدی. این نکته دیگریه که شما دقیقا همونی را که دماغ او تصویر برداری کرده الان با اسکن دریافت کنید، تو مونیتور نشون بدید اون تصویری را که او دیده. حالا اینم اگر همین کار انجام میده که فبه ها، اگر نمیدونم اونی که شما دیدید و فرمودید این کار انجام میده یا نه.
مختلف دارن، وقت جنوالی رو میگیرن.
سلامت، ما که استفاده کردیم.
انواع مختلف دارن، شما الان همینجا با گوگل سرچ کنید ویروس های چیز انسان خار.
بله،
ویروس های انسان خار میاره. پس اومدن توی افغانستان وقتی که اینو اختراع کردن حدود مثلا فکر کنم 300-400 نفر افغانی رو گرفتن، بعد براش برنامه های متعدد میذاشتن، مثلا برای یک کسی قرآن میذاشتن، بعد متوجه میشدن که ایشون چقدر از لحاظ معنوی چی بالاست، بعد این ویروس های یا همون تراشه های مغزی رو میذاشتن داخلش، بعد یه کارهایی میکردن. خودش همه الان هم حدود 2 هفته پیش بنده یک کسی با بنده تماس گرفت، بعد گفت که چی گذاشتن اینجا یه خانم مدام در گوش من چی ترانه میخونه، آواز میخونه، هر کاری میکنم نمیتونم نه نماز بخونم، میخوام نماز بخونم میگه نه نخون، اختیار ازم گرفته. مثلا این تراشو عده شما بزنید ویروس های انسان خار آدم خار برات میاد. بعد از این اومدن دیدن که یه سری انسان ها هستن که به مسائل معنوی خیلی بالایند، اومدن که بعد مسائل ضد فساد آوردن که بهشون دادن، نتونستن چی اون کار رو انجام بدن. یه عده دیدن که فساد پذیریشون خیلی بالایه، لذا الان داره دنبال این، مثلا دنبال این هستن که نسل‌ها رو نسبت به فساد عادت بدن، نسبت به معنویت
دور کنن،
دور کنن،
خزله هم
کار رو انجام میدن. بعد اومدن توی جمهوری اسلامی 10-15 نفر این کار کردن، بعد بچه های سپاه، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات متوجه این شدن و دستگیرشون کردن و نتونستن تا این کار. ولی انسان هیچی ایمان رو کسی نمیتوانه واقعا مؤمن واقعی رو و که با اخلاص که نیتی رو که جناب عالی میگفتی باید بگیره، با اخلاص هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بهش بکنه.
بله.
هیچ کس و هیچ قدرتی تا این لحظه و تا آینده هم نتواند.
بله.
نمتواند با ایمان واقعی مقابله رو.
علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو المیزان یه بحث زیبایی دارن در ذیل آیه شریفه قال رب انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. خب پیامبران روح قدسی دارن، شیطان را بر اونها راهی نیست، اما اینجا حضرت ایوب عرض میکنن رب انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. آیه طباطبایی خیلی قشنگ اونجا بعد میگن شیطان بر بدن فیزیکی عنصری انبیا که چرا اذیت میکنه، چطور دیگران اونا رو شهید میکنن، شیطان هم میاد بدن را از اما روح را همینطور. اون روح اونها ممکن نیست، اصلا موتن روحشون جاییست که اصلا شیطان دستش نمیرسه. شیطان هرچی بخواد، شیطان انسان دست دراز کنه خورشید را بگیره میتونه؟ نه. اینم در ساحت انبیا اینجوریه، یعنی ولی خب همین بدن تشکیلاتی داره. الان شما فرمودید که مغزش اینا، من یادم اومد حدیث را، این حدیث ها اینجور یه زمانهایی ممکن بود مسخره کنم مثلا اینا دو. اما الان که اینا را داریم به راحتی میگیم، روایت ها ببینید در بهار ظاهرم باشه، من دیدم قطعا یه زنی بود محضر امیرالمومنین صلوات الله علیه، خیلی بیعددی کرد، کلمات زشت، تند، فشگونه و بیخودی به حضرت گفت. خب جوری بود دیگه، محضر ولی خدا بود و حضرت هر جوری خودشون سلام میدونن، ما که نمیفهمیم، ولی دیگه این اذن خدا بود. حضرت فرمودم نمیدونم پاشو برو یا این تویی که در بله مثلا شوهرت خیانت کردی اینطور بود. این دیگه یک دفعه حالش به هم ریخت و چیزی را که احدی جز خدا خبر نداشت حضرت اشاره کردن بهش و این دیگه چی شد؟ رفت، پاشو رفت. راوی میگه محضر حضرت عرض کردیم آقا شما چطور اینا فهمیدید؟ خب حالا ما میدونیم علم امام قدرتشون به عوالم ملکوت، اون نامه عمل قدسی اون اینا که چیزی نی. حضرت یه چیزی فرمودن برای امروز ما خیلی خوبه، یعنی گفتن غیر از این که خدای متعال اندنا کتابون حفیظ یه نامه عملی دارید جای دیگه ثبته، همین بدن فیزیکی شما هم حامل، همین بدن حامل اعمال شماست. این که وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا، چند جا ثبته. امروز میگن تو این اطلاعات، میگم میرور اطلاعات چند جا ثبت میشه؟ یکی خدا اونجا ثبت کرده اندنا کتابون حفیظ، یکی هم همینجا. حضرت چی فرمودن؟ نگاه کنید اگر حدیثش پیدا بشه الان. حضرت فرمودن خدای متعال هر کس هر کاری کرده و میکنه میذاره بین العینینش پشت این استخون جمجمه، میذاره اینجا پشت جمجمش در یه موضع بسیار ریزی که اذن الفأره، مثل گوش موش، الان بزنید اذن الفأره زود میاد روایتش، مثل گوش موش. حضرت فرمودن که من نگاه کردم به این گوش موش تو این گوش موش نگاه کردم، این را دیدم. خب خدای متعاقت از به ولیش میده، اونم خب تا هم از حد نگذرونه خدا میپوشونه، اولیا خدا هم. ولی از حد گذروند، اونجا جایی بود که اذن الهی بود که حضرت اذن الفأر. خیلی
سوره علق هم همینو میگه، آیه آخرش به سجده هم داره.
بله بله،
همینجا اشاره به همین جمجمه میکنه.
بله که سبب حاجی آقا میفهم اینا شما میگی، من یادم میامم تلویگی میگم دیگه. حاجی آقا فرمودن دو تا آیه است که جامع بین سبب است و هدف. کلمات آیت الله بجد کوتاه بود اما یه دنیا چیزی توش بود، واقعا چه علمایی که فرمودن دو تا آیه شریف است جامع بین سبب و هدف. انسان یه هدفی داره، هدف درست حسابی قرب خدا متعال. سببش چیه؟ چه کار بکنیم که اون بیاد؟ من دو تا آیه است، هم سبب رو میگه هم هدف رو. هدف قرب الهی، سببش رو نشون میده. اولیش رو فرمودن که افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فهو على نور من ربه هدف فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله سبب چی شد؟ سبب ذکر الله. هدف چی شد؟ فهو على نور من ربه و شرح صدره للاسلام. دومش همینا شما گفت من یادم اومد، من همون فرمودن آخر آیه سوره مبارکه علق که جمع شده بین سبب که سجده کردنه و هدف که قرب الهیه، و در یک آیه هم سبب آمده هم هدف. بله، حضرت فرمودن که سترن اذن الفأر،
این از شعرش،
بله اینا فی قدر اذن فأرتن. ببینید حضرت فرمودن که فلما رکب الارواح فی ابدانها، رکب الارواح فی ابدانها کتب بین اعینهم مؤمن و کافر و ما هم مبتلین فی قدر اذن فأرتن ثم انزل بذلك قرآنا. چیه قرآنش؟ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. وسم چیه؟ علامت. متوسمین اونایی که این علامات رو تشخیص میدن. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. بله، هو المتوسم، حضرت متوسم بودن و انا من بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم والائمه من ذریتی بعدی هم المتوسمون لما تعملتها عرفت ماهی بسیماها. خب این و این امثال اینا خیلی مفصله، اینا جالبه سر جاش که حالت یادآوری اینها باشه. خب عرض کنم که حال بحثمون چی بود؟ اینجا اومدیم دیگه، حالا
قصد و اینا.
بله قصد
چی میشه چی میشه؟
بله ببینید من عرضم، حالا شما الان اون روش را خلاصه یادا به
من خواستم آقا امروز وقت کلاس گرفته نش از فرمایش جلسه قبلی حضرت عالی تلقی داشتم که اگر اون درست بشه اون سوال من سوالم این بود که روی حضرت عالی این بود که انه قصد رو به عنوان یک عنصر نقلی که ما یه چیزی به نام قصد داریم در نظر گرفته بودیم، بعد حالا میخواییم حدودش رو تعریف کنیم. من اون پارادایمی رو که آوردم که عقود رو قبول کنه، اصلا نه که قبولش داریم، به عنوان یه چیزی که ببینید ما ممکنه توی پارادایم میبریم، اصلا نیاز به قصد اینطوری نباشه. من از فرمایشات جلسه قبلیتون اینطوری تلقیم شد که اگر درسته بفرمایید، اگر اشتباه هم که ما وقتی خود این قصد رو هم، حالا درسته تو لسان حضرت عالی به عنوان حالا فقها اینطوری گفتن، ولی نه، همون چیزی که توی اون پشتوانه های اعتبار که قیم و غایاته میخوایم بریم همون، حتی اون درکی که عقلا هم دارن اونو تحلیل کنیم، ببینیم اون چیزی که خود عقلا میگن و حالا شاره هم اگر قراره چیزی بگه همونو امضاش میکنه، اون چه نوع چیزیه که حالا اسمشو بعدن هرچی قصدی هرچی میخوایم بذاریم اونو میخوایم تعیینش بکنیم. نه اینکه فقها هم که تو لسانتون بود من اینطوری توجیه کردم که کأنه دارید شاره رو میگید از باب اینکه حتما داره همون روابط نفس الامری رو در نظر میگیره و میره، ولی ما شروعمون از کلام فقها ها نیست توی اینجا. حالا باز نمیدونم
چقدر رسوند. خب حالا الان ما اگر روش عوض کنیم، شما روشی که میگید روشی، خب روش عوض کنیم چی میشه؟ من برای اینکه بیا
الان
میخوام روش
عوض که عرض کردم درست شد دیگه. یعنی اول نریم سراغ کلام فقها ها بگیم مثلا اجماع داریم که قصد، حالا این قصد چیه، اینطوری نریم سراغش.
خب
بریم نگاه کنیم، نه که امضایی هم هست، همون بریم اقراض و قیم رو نگاه کنیم ببینیم اینجا چه چیزی مسمای اون قصدی که باید باشه چیه.
بلد.
نه اینکه اونو پایه بذاریم فقها ها چی گفتن بعد حالا این قصده بگیم مثلا مقصودشون چیه، اینطوری نباشه.
بله خب اون معنی نداره. ما فرمایش این منظوره، ببینید من عرض کردم ما سه بخش، مباحثه ما سه بخش داره. بخش اول پیدا کردن شواهد واضح که نزد کل بشر ارائه بشه که تفاوت بگذارن بین هوش اشراق محور با پایه محور. انسانی که خدای متعال جوهره روح او را از عالم دیگری با سنخ دیگری آورده اینجا رکبه فی بدن. این تمایز رو بفهمه، اونجایی که مال روحه با اونجایی که مال خود بدنه با اونجایی که مال تعامل هر دوه، اینا روشن بشه. درست شد؟ این بخش اول بود. بخش دوم این بود که حالا اون چرا که بدن به عنوان یک پایه مرکب روح محل ظهور مطالبی تو این پایه، تو این مرکب، درست شد؟ اینا را تحلیل کنیم تو هوش مصنوعی، ببینیم پایه محور، خصوصیات انسانی پایه محور، نه اون اشراق که مال موتنش اونجاست، اونی که ممکنه چه تحلیلی تو این پیشرفت های امروزی داریم براش. سوم، حالا اگر قبول کردیم در گام دوم تحلیل پایه محور را، حکم فقهش چیه؟ درست شد؟ شما اینا اجازه میدید که ما تو فضای گام دوم ببینیم اصلا ما قصد پایه محور داریم یا نداریم؟ این را حالا بعدن وقتی این، چرا من عرض میکنم؟ به خاطر اینکه اگر گفتیم قصد پایه محور نداریم، کسانی که بعدن تو فقه پافشاری کنن رو کلمات فقها ها قصد رو موارد نیاز بدونن، اینا رو همه رو ابطال میکنن، این کارهای هوش مصنوعی رو قبول ندارن. اما اگر قصد پایه محور سر برسه به نحوی که هست در بخشی از فقه، قصدهایی که تو بخشی از فقه همون فقها ها هم مدافعش هستن، اینجا میتونیم با توضیحی که میدیم اونا قبول کنن.
من دارم عرض میکنم که یعنی نه تنها تو مرحله دوم بلکه تو مرحله سوم هم روش شروع از همینجاست. چرا؟ چون قرار یک مسئله امضائیه که بر اساس همون قیم و قایات اوغلا چیندن، یه عقد رو میخوایم تحلیل کنیم، از کجا میریم تحلیل میکنیم؟ از خود اوغلا دیگه. پس اگر رفتیم توی اوغلا بر اساس قیم و قایاتشون اینا رو در آوردیم،
خب
اون بعد مرحله، یعنی حتی تو مرحله سوم هم باید از همینجا شروع بشه.
ولی خب حالا این حال فقه یک علم مستقر جا گرفته است. از عباراتی که آجی ها فرمودن، یه بار فرمودن اصول زود عوض میشه اما فقه ثابت میمونه. خود جامع المثالی هم که آجی ها نوشتن 5 جلد فقه فتوایی، اگر نگاه کنید کاملا متبلور است، در این به قلم خودشون هم هست، اینی که نوشتن سیانت فقه، همینی رو که من ازشون شنیدم که فرمودن اصول زودی عوض میشه اما فقه ثابت میمونه، این تو نحوه قلم خودشونم معلوم میشه که فتاوا نصوص ریخت فقه یه جوریست، فقها ها عنایت دارن که اون شالوده رو نگه دارن. لذا ما الان اینجوری نیست که فوری بخوام بگیم که حالا ما میریم سراغ امضا و تمام و یه مبنا بیاد و فقه هم شالوده ای را که کل تاریخ فقه فقها ها با اون محافظت کردن رو برداریم. بله اینجوری نیست، ما باید طوری باشه که اونا رو به هم نزنیم، بحثامون با محافظت بر اون شالوده، بر اون کلماتی که علما داشتن از مفید و سید و شیخ که می‌فرمودن این 3 نفر شالوده مذهب و فقه کلاسیک ریختن، به قبلشون قدیمین و بعدشون هم متأخرین و اینها. بله خب بسیار خوب، حالا این تا اینجا، حالا دیگه خیلی خسته شدید و
حرف بفهمید. بله عادت ما چون بحث جد و حذف مطرحه، از تو این نمیشه قصد و در آورد که بگیم قصد پس حتما باید بود، چون اگه این قصد نیست دیگه جد و حذف اینا فرقی نمی کنه.
بله
این مرحله از قصد اینجا حتما لازمه
در عقد. خب اون عقد لازمه در عقود، اون قصد لازمه در عقود تو هوش مصنوعی به نحو پایه محور که فقیه قانع بشه که بگه اینجا اون قصدی را که شارع فرموده در عقود ما تو این هوش مصنوعی داریم، آیا میتونیم تقریر کنیم یا نه؟
نه، در فرمایش آقا که فرمودن که شخص اینجا قصد کردن فاکتور بگیریم بگیم نیاز
نیست. آه بله، میخواد بگه نمیشه.
این مقصود ما اون مقدار که نبود، مقصود این بود یعنی همینو برای فقها بخوایم جلوه بدیم.
بله ببینید
راهش
علی حال در هوش مصنوعی ما کارگزارمون اونه، او داره کارو انجام میده. الان یک هوش مصنوعی مثل اون وکیلی که عرض کردم، هوش مصنوعی وکیل تام بشه برای یک متمولی مالک، درست شد؟ سه سال چهار سال بعد میاد میبینه خودش زکات مالش هم رو داده این هوش مصنوعی. خود زکات که قصد قربت میخواه، او زکات رو داده. اینجا الان او هم خبر، هم مثال او اینجا کافیه یا نیست؟ ملازه اگه بگیم قصد قربت، نمیتونه قصد قربت کنه. قصد قربت باید از وکیلی باشه که انسان باشه، اما سایر کار رو میتونه، معامله رو میتونه انجام بده. یا نه مثلا قصد قربت در ادای زکات در فقه با قصد انشاء در عقد بیع نزد فقها یه جوره یا نه؟ اگر یه جوره، اگر توضیح دادیم که فقه اینا رو دو جور میبینه و در هوش مصنوعی پای محور ما قصد به معنا قاصد انشاء میتونیم داشته باشیم پای محور، ملاحظه کردید؟ اون وقت میام برای وکیلی که زکات داده از طرق دیگه میتونه تصحیح کنه، بعدم بگه ذمه‌اش مشغوله مثلا، ولی طلب اون فقرا داره تهاتر بشه، اونو از باب تهاتر ذمه حلش بکنیم برای، ولی در معامله خودش را تصحیح بکنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.